خب سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین گرامی و خوشحالم که در دومین جلسه خدمت شما هستم با موضوع درس ادبیات و پزشکی. جلسه گذشته مفصل راجع به کاربست ادبیات در پزشکی و همینطور خدمات علوم پزشکی به ادبیات صحبت شد و من سعی میکنم که در این جلسه بیشتر توضیح بدم که از اون مبانی نظری ما چه نتایجی گرفتیم و در مقام عمل در کوریکولوم داریم به چه سمتی میریم، دست کم در فعلا دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی. چون این جلسه اسلاید رو برنامه ریزی کردیم، روی اسلاید ها من توضیح میدم برای کسانی که احیانا جلسه گذشته رو گوش ندادن یا اینکه در واقع فقط به این جلسه بسنده میکنن. دو رویکرد به پزشکی وجود داره، یکی رویکرد بایومدیکال یعنی مدل بایومدیکال، مدل زیست پزشکی، و یکی مدل انسانگرا. در مدل زیست پزشکی ما پزشکی و علوم پزشکی رو صرفاً به ساینس به معنای مشخص کلمه و فنی کلمه فروکاست میدیم، یعنی پزشکی رو به مثابه زیست شناسی در نظر میگیریم و جنبه‌هایی مثل گفتگوی پزشک و بیمار، مثل سیستم معنایی فرد، مثل نقش واژگان در شفابخشی و حتی سایر حوزه‌های علوم انسانی مثل انسانشناسی و جامعه شناسی و تاریخ و اینا حاشیه‌های پزشکی‌اند و بود و نبودشون چندان فرقی در غایت پزشکی که در درمان هست نمی‌کنه. اما رویکرد هیومانیستیک معتقده که ما در پزشکی اتفاقا مهمتر از درمان با مراقبت سر و کار داریم و مراقبت از بیمار مستلزم دانستن ملاحظات علوم انسانی است. حتی درمان هم مباحثی که دفعه پیش راجع به اثر دارونما و مباحث مشابه عرض کردیم، درمان هم بسته و وابسته است به این ملاحظات علوم انسانی در پزشکی. وقتی از علوم انسانی حرف میزنیم، یکی از شاخه هامون ادبیات و پزشکی است و وقتی حالا در هیومانیستیک مدیکال مدل میخواییم تمرکز بکنیم بر روی ادبیات، از دو تعبیر معمولا سخن میره. یکی نراتیو مدیسین، پزشکی روایی، یعنی ما وقتی شرح حال میگیریم، شرح حالمون یک روایت هست از بیمار، انگار که داریم داستان کوتاه میخونیم. و دومی پدیدارشناسی پزشکی است که در پدیدارشناسی پزشکی ما بحثمون فراتر است از روایتگری، بلکه بخوایم به این توجه بدیم که کل پزشکی صرفا نباید به فیزیکالیزم فروکاسته بشه و در پزشکی ما جنبه‌های مختلفی داریم که چه در پیدا کردن اوییدنس‌ها، چه در طرح‌ریزی درمان، چه در مراقبت بیمار، جنبه‌های متفاوتی داریم که وابسته به الگوهای پدیدار شناسی است. هر دوی اینها، یعنی چه پدیدارشناسی پزشکی و چه پزشکی روایی، هر دوشون نقش جدی داشتن در ادبیات و پزشکی. تاریخ معاصر رشته ادبیات و پزشکی، حوزه ادبیات و پزشکی برمیگرده از اونجا که در آمریکای شمالی دانشکده های پزشکی در دهه 1970 میلادی تصمیم گرفتند که کم کم ادبیات رو وارد کوریکولوم بکنن و به دانشجویان ادبیات متناسب با پزشکی، کار بالینی، طبابت، حتی پژوهش و چیزهای مشابه رو یاد بدن که پیشتر مفصل عرض کردیم، حتی ادبیات رو یاد بدن برای اینکه افراد بتونن اون مفاهیم سنگین علمی رو در قالب مفاهیم ساده عمومی سازی بکنن. جورنال در واقع پزشکی و ادبیات که تصویرش رو میبینید از 1982 در دنیا ایجاد شد و پارسال 40مین سال خودش رو جشن گرفت که اون پایین در نوار قرمز این رو ملاحظه میفرمایید. جورنال خیلی موثری بوده و نقش جدی داشته در ارتقاء سواد ادبی حرفه‌مندان و دانشمندان حوزه علوم پزشکی به موضوعات مختلف هم در پرستاری، پزشکی، داروسازی، حتی مدیریت پرداخته و واقعا از جنبه های مختلف کمک داده به گفتمان علوم پزشکی در غرب. اهداف پزشکی و ادبیات اهداف مشترکی هستند. یکی از اون جایی که خیلی بهش توجه میشه این است که ما رازوارگی که در سلامت داریم، اون چیزی که گادامر میگه، خیلی خیلی با رازوارگی ادبیاتی همبسته است. میدونید که هایدگر در اواخر عمرش سمینارهای زولیکون سمینار داشت که در اونجا از پزشکی وجودی حرف میزد، existential medicine، و بسیار از مفاهیم پزشکی وجودی مفاهیمی است که با ادبیات فلسفی پیوند خورده. همچنین شما از فوکو، کانگلین، بحثای زیست سیاست، بحثای روان سیاست، بحثای مرگ، بحثای درد، فشار، اینا از همه اینا میتونید به عنوان بحثایی که هدف مشترک ادبیات و پزشکی رو دنبال میکنه یاد بکنید و این هم هدفی رو میرسونه یاد بکنید. یکیشو مثال میزنم چون از حوصله این جلسه خارجه. یکیش مسئله پرشر، پین، سافرینگ و تورشر هست. میگن که وقتی که کسی دوچار ضربه ای میشه، فرض کنید من الان میخوام از پشت میز بلند شم بیام بیرون و چیزی رو بگیرم، پام به میز و به لبه میز برخورد میکنه. خب این اگر قرار باشه اون چیزی که میگیرم یه چیز خیلی خوشایند باشه یا اتفاق خوبی در راه باشه، این در حد پرشر، در حد فشار برای من میمونه. اما اگر قرار باشه که اتفاق بدی برای من بیفته یا خبر بدی رو ببینم، این تبدیل میشه به یک درد، تبدیل میشه به یک پین. خب این تا اینجای کار تبدیل شدن یک فشار به یک درد. به همین دلیل خیلی ها میگن تو فلسفه درد که درد تفسیر در واقع تلخ از فشار هست. گاهی وقتا خب این ضربه میخوره و برای من تبدیل میشه به درد، اما احساس میکنم که به تدریج مثل بقیه دردهای من نیست که آرام و تسکین پیدا کنه. هرچی میگذره انگار این درد کم نمیشه، با من هست. میرم دکتر و دکتر به من میگه که تو دچار یک درد مزمن شدی و این همیشه با تو خواهد بود، مگر اینکه مسکن بزنی و موقت این درد رو کاهش بدی. خب ما به این میگیم سافرینگ، در نراتیو مدیسین، در پزشکی روایی میگیم رنج. گاهی وقتا هم هست که روز به روز بدتر میشه اوضاع و من میدونم که دو سال آینده دیگه دردم همینم که الان هست نیست و درد مهیبتر و سنگینتر و سختری خواهم داشت. اونم میشه عذاب، ترشه. نقشی که ادبیات داره این است که چنان برای ما روایت بسازه که اگر کسی با عذاب به ما مراجعه بکنه، بتونیم با ادبیات عذاب و با تفسیر و با روایتگری و با در واقع شفا بخشی روایت عذابش رو به رنج تبدیل کنیم. اگر با رنج مراجعه میکنه، رنجش رو به درد تبدیل کنیم، و اگر با درد مراجعه میکنه، دردش رو به فشار تبدیل بکنیم. خب اینا نمونه های فراوانی است که شما نقش ادبیات رو توی این تاریخ ما هم از این حیث میبینید دیگه. شخص پیش رازی آمد، حکیم رازی، و نقل شده که خیلی بیتابی میکرد و درد داشت. رازی به او گفت که بیا ما سه نفر با هم بسازیم. اون فرد تعجب کرد و گفت که اینجا که دو نفریم که. رازی گفت اینجا سه نفریم، من و تو و درد، یا تو و درد با هم کنار بیایید و نذارید من کارم رو انجام بدم، یا من و درد با هم کنار بیایید و کار تو رو بسازیم، یا من و تو با هم کنار بیایید و بر درد غلبه کنیم. اینا همه تکنیک هایی است که شما میبینید که نتیجه آمیختگی لیترچر و مدیسین هست، ادبیات و پزشکی هست. گاهی وقتا با روایت ها ما بیرونی میکنیم مشکلمون رو، همین کاری که رازی کرد، اکسترنالیزیشن یک بیماری. گاهی وقتا مثل عینکی که من بر چشمم زدم درونی میکنیم، میگه این عینک جزئی از وجود منه. اما دقت کردین که سمعک اگر داشته باشین به اندازه عینک درونی نشده، همچنان یک امر خارجی، دست کم از منظر انگاره عمومی محسوب میشه. اینا چیزایی است که ما در اشتراکات هدف در پزشکی و ادبیات هست. متدهای مشترک هم ما داریم در ادبیات و پزشکی. یکی از متدهایی که ما معمولا میتونیم بهش مدد بگیریم و ازش استفاده بکنیم این هست که ما معمولا حالت هرمنوتیکی، حالت تفسیری داره دیدن علائم بیمار و ملاحظه کردن و خوندن مثلا چارت پزشکی بیمار، گزارش های مشاوره‌ای که برای بیمار آمده، اینا مجموعشون کنار هم یک ایده‌ای رو به ما میده. اما انگار که ما به چیزی فراتر از مجموع اینا برای معنادار کردنشون محتاجیم. شما در هرمنوتیک این رو دیدید دیگه. هرمنوتیک یعنی علم تفسیر، علم تعویل. شما اگر معنی واژه حرم رو بدونید، معنی واژه ستر رو بدونید، معنی واژه عفاف رو بدونید، معنی واژه راهنشین رو بدونید، معنی واژه مستانه رو بدونید، میتونید که متوجه بشید به طور کلی که معانی مفردات این بیت حافظ که ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند یعنی چی. اما واقعا با دونستن تک تک این معانی و معانی این واژه ها شما به معنای کل بیت نمیتونید برسید. معنای کل بیت در گروه اینه که یه تلقی عام از این بیت داشته باشید، تلقی عام رو در پرتو معنای تک تک واژه ها دوباره محک بزنید و معنای تک تک واژه ها رو هم دوباره در پرتو این معنای عامی که از بیت میگیرید محک بزنید. یعنی جز فهمش در گروه کله و کل فهمش در گروه جزه. ما این رو توی هرمنوتیک زیاد میبینیم و بهش میگیم دور هرمنوتیکی. کاملا توی ادبیات پزشکی این دور هرمنوتیکی وارد شده و میگن که ما برای فهم علائم بیمار، برای فهم نشانه هایی که از بیمار پراکنده باش در بیمارستان یا مطب یا کلینیک مواجه میشیم، با این دور هرمنوتیکی مواجهیم. انگار مجموعه واژه‌ها و علائم چیزی بیش از جمع اونها رو به ما قرار نشون بده. حتی برخی گفتن که در ادبیات پزشکی گاهی وقتا ما قبل از اینکه اویدنس ها و نشانه ها رو ببینیم با بیمار رابطه برقرار میکنیم. تی اس الیوت یه جمله معروفی داره، میگه شعر خوب شعریه که با شما رابطه برقرار میکنه قبل از اینکه فهمیده بشه. و پزشک خوب هم پزشکیست که با بیمار رابطه برقرار میکنه قبل از اینکه تک تک علائمش، آزمایشاتش و نتایجش رو ببینه و بفهمه. اینا بحثایی است که شما بالاخره توی روش‌های مشترکی که بین ادبیات و پزشکی هست میتونید ملاحظه کنید و ببینید. از هرمنوتیک پزشکی گذر میکنم که انقدر مهمه که به هر حال کتاب اسفنوس، کتاب هرمنوتیک پزشکی، یکی از پرخواننده ترین کتاب هایی شده که در حوزه علوم انسانی وجود داره. فکر نکنید اینها بحث‌های جانبی پزشکی است، اینها همونطوری که قبلا عرض کردم سبزیای لای ساندویچ پزشکی است. نه، هرمنوتیک پزشکی انقدر الان مهم شده که در نگارش تکست بوک ها هم این تفکیک های هرمنوتیکی به کار میاد. یعنی ما کاملا اونجا باید متوجه شیم که چطور میتونیم انتقال معنا بدیم در پزشکی، ادبیات پزشکی به چه معناست. وقتی ما یه تکست بوک مینویسیم، یک مقاله مینویسیم، وقتی که مفاهیم رو دستبندی میکنیم، دانش هرمنوتیک کجا به کار میاد و چه نقشی میتونه داشته باشه. چند تا مثال ساده میزنم و این مثال های ساده رو در واقع پایان بخش این قسمت از عرایزم میکنم. مطالعه در سال 1980 اگر اشتباه نکنم انجام گرفت که نشون میداد که پزشکان جملات بیماران رو بعد از حدود 18 ثانیه قطع میکنند. با تمام تلاش هایی که ما در حوزه آموزش پزشکی داشتیم، مطالعه دیگری که در سال 2018 انجام شد و شما دارید میبینید نشون داد که اوضاع بدتر شده و پزشکان حرف بیماران خودشون رو پس از 11 دقیقه قطع میکنند. یکی از دلایل این قطع کردن علاوه بر اینکه بالاخره ما با لود بالای بیمار مواجهیم، با تکرار بیماران و تعداد زیاد بیماران مواجهیم، این بود که ما به پزشکان ادبیات متناسب گفتگویی رو یاد ندادیم. ادبیاتی که پزشکان بتونن گفتگو کنن، مصاحبه های باز داشته باشن، مصاحبه های بسته داشته باشن، هدایت بکنن یه گفتگو رو. این به این معنا نیست که پزشکی با توجه به ضیق وقتی که داره و پزشک با توجه به محدودیت زمانی که داره بنشینه و ساعتها به حرف بیمارانی که احیانا دنبال یه سنگ صبور میگردن گوش بده، ولی خب ادبیات لازمه برای اینکه شما بتونید مصاحبه رو باز بکنید، ببندید. چه عباراتی میشه به کار برد برای اینکه بدون اینکه رابطه پزشک و بیمار مخدوش بشه، مصاحبه و گفتگوی پزشک و بیمار هدایت بشه. در هر حال میبینید دیگه که بعد از 11 ثانیه این قطع میشه. مطالعه که در ایران انجام شده البته بهتر اوضاع رو نشون میده، 50 ثانیه است، که البته اونم به نظر من با توجه به اینکه ما گرفتار تعارفیم و بخش زیادی از اون ثانیه های 50 ثانیه در قالب تعارف محاسبه میشه، خیلی ممکنه که فرقی با این نداشته باشه و خیلی تفاوت جدی با این مطالعه‌ای که در 2018 انجام شده نداشته باشه. البته در نظر داشته باشید که از این دست مطالعه ها خیلی انجام شده در دنیا. این کتاب هرمنوتیکس آف مدیسین هست که یکی از مهمترین کتاب های نوشته شده در حوزه ادبیات و پزشکی است. در بسیار از دانشگاه دنیا دانشجوی پزشکی با خلاصه ای از این کتاب آشنا میشن و تأثیر بسیاری در معنا در پزشکی میذاره. مدل های مختلف در واقع فیکشن ها و داستان های پزشکی رو شما اینجا میتونید ببینید که در دنیا چقدر روی این سرمایه گذاری میشه. مثل شعر پزشکی، میدونید ما شعر پزشکی رو از زبان ابن سینا داشتیم، مرجوزت و فتب اشعار ابن سینا بود که رجز خونده بود، بر وزن در واقع بحر رجز بود و اسمش ارجوزت و فتب بود که نقش انتخاب کرده بود این بحر و وزن رو برای اینکه احساس میکرد که این بهترین مدل هست برای اینکه بتونه مفاهیم پزشکی رو به جامعه انتقال بده. یعنی حتی بحر رجز هم در آموزش پزشکی ما در تاریخمون نقش داشته. یا مدیکال کمدی، کمدی های پزشکی، شما مرحوم دکتر نصرت الله باستان که استاد فقید چشم پزشکی چند دهه پیش ما بود، ایشون رو به عنوان در واقع اولین کسی که داستان کوتاه طنز فارسی رو نوشت و کار کرد، در کنار البته جمالزاده و اینا میتونید پیدا بکنید. خب مرحوم دکتر باستان خیلی از این داستان کوتاهش تمای پزشکی داشت. حتی مدیکال ریسرچ فیکشن، داستانهای، حالا فیکشن ترجمه میکنن، داستانهای علمی تخیلی، داستانهایی که مربوط به پژوهش‌های پزشکی هست. ما چقدر داستان، روایت، قصه راجع به پژوهش‌های پزشکی داریم. به نظر من یکی از مشکلاتی که ما در پژوهش پزشکی در ایران داریم این است که پژوهش کاملا تکنیکال شده و رابطه‌ای هم با حوزه عمومی برقرار نمی‌کنه، رابطه‌ای با رسانه برقرار نمی‌کنه. این قصه در آموزش پزشکی اوضاعش بهتره، ولی در پژوهش پزشکی کاملا شما می‌بینید که پژوهش‌ها در پستوهای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها انجام میشه و خیلی همراهی به دهی نمیبره. یا حتی در واقع جرم شناسی پزشکی، رمان‌های پزشکی که شما نمونه‌های زیادی رو، من دفعه قبل خدمتتون عرض کردم، این کتاب اویکنینگز است، این خانم دانیل اوفریس متخصص داخلی که ادبیات و پزشکی رو به تنهایی در بسیاری از حوزه ها ارتقا داد و حوزه ادبیات و پزشکی مرهون ایشون هست. این در واقع کتاب آپل هست، آپل استاد اخلاق پزشکی است در دانشگاه نیویورک، که این کتاب شیف کردن، اصلاح کردن با اوکام رو نوشت. اوکام، ویلیام اوکام، یه اصطلاحی داشت به اسم تیغ اوکام و معتقد بود اگر شما بتونی یه نظریه ای رو ساده بیان بکنی لزومی نداره که ایده ای رو ساده بیان بکنی لزومی نداره که بری و بدیل پیچیدش رو انتخاب بکنی، و اصطلاحی ساخت به اسم تیغ اوکام. تا جایی که میشه سیمپلیسیتی و ساده کردن در عنوان یک پژوهش، عنوان یک موضوع و در تو همه این بحث‌های نظری، چه در علوم پایه، چه در علوم پزشکی، چه در علوم انسانی، ساده کردن در واقع اگر بدیل پیچیده‌ای باشه، بدیل ساده اولویت داره. و جالبه که این در مفاهیم پزشکی داره این رو توضیح میده یاکوب آپل، شیوینگ ویت اوکام، شیف کردن با اون تیغ اوکام. و یاکوب آپل به هر حال تأثیری که از حیث نسبت ادبیات پزشکی و اخلاق پزشکی در دنیا داشته منحصر به فرد هست. این جورنالی که مشاهده میکنی جورنال خیلی خیلی جالبی هست که خانم دانیل اوفری و از سال 2000 ایجاد کرد. کار این جورنال این است که روایت‌های پزشکان و بیماران اینجا نوشته میشه. یعنی شما یک اتفاق پزشکی، یک اتفاق در واقع مربوط به بیماری، رنج، درد یا طبابت، اینا رو در قالب یک قصه، یک فیکشن، یک نریشن در میارید و در این جورنال منتشر میکنید. جای یک جورنال ادبیات پزشکی در حوزه آموزش پزشکی ما خالی است. امیدوارم در سالهای آینده ما بتونیم یک مجله ادبیات و پزشکی راه بندازیم. مجله ادبیات و فلسفه داریم. یک زمانی دنبال این بودن که مجلدات ادبیات روان پزشکی در ایران در بیاد به واسطه روان پزشکانه قدیمی که علاقمند به این حوزه ها بودن، از ساعدی گرفته تا موعظی و کسان دیگه، دکتر فروردین، خود دکتر جلیلی اینا که علاقمند بودن، ولی به هر حال ما الان به ادبیات و پزشکی با این منظر فراختری که خدمتون عرض میکنم باید بپردازیم، با توجه به علایق دانشجویان پزشکی. این رویکرد آمیخته و اینتگراتیو که ما یه ژورنالی داشته باشیم از این جنس و از این دست که بتونه روایت‌های پزشکی و روایت‌های بیماری رو انعکاس بده، بسیار بسیار کمک کننده است. مخاطبین گرامی من، اون گروهشون که کار بالینی میکنن، میدونن که وقتی بیماران در جریان روایت بیمار دیگری که اون احوالات رو از سر گذرونده قرار میگیرن، چقدر این میتونه در انگارهاشون نسبت به بیماری، تسکین و سلامت نقش داشته باشه. میدونید که ما الان برای تسکین مبتلایان به سرطان خیلی وقتا از روایت‌های سایر مبتلایان به سرطان استفاده میکنیم و به هر حال این کار جالبی است که اینها کردن و این ژورنال الان 23 ساله شد. کاربست ادبیات پزشکی رو که خب من مفصل دفعه پیش خدمتون عرض کردم، از هویت حرفه‌ای که میده، از نقشش در استدلال بالینی، از صورت بندی عنوان یک پژوهش و اهداف یک پژوهش، شرح یک پژوهش در گفتگوی پزشک و بیمار، در پالایش درمانگر. خیلی وقتا ما پزشکان زخم درمانگر میخوریم، ما پرستاران زخم درمانگر میخوریم، ما داروسازان زخم درمانگر میخوریم. و خیلی جالبه که یکی از راه‌های التیام زخم درمانگر استفاده کردن از نقش معجزه‌گر و بیبدیل ادبیات هست. نه اینکه شعر حافظ بخونیم، بلکه به اون معنای اینتگراتیو، به معنای آمیختگی پزشکی و ادبیات که خدمتون عرض کردم، عمومی سازی دانش، ارتقای سواد سلامت، خود مفهوم آموزش پزشکی. آموزش پزشکی بدون ابزارهای سترگ ادبیاتی کمیتش خواهد لنگید. تعریف سلامت در یک جامعه به معنای عام کلمه. اساس ما به چی میگیم سلامت؟ میدونید که خیلی هم معتقدن که سلامت یه واژه ادبیاتی است، نه یک واژه پزشکی. سلامت یه واژه است که از ادبیات آمده. بیماری اما یه واژه است که در حوزه پزشکی قرن هاست ایجاد شده. خیلی هم معتقدن که اصلا سلامت رو بذاریم کنار، ما از دیزیز و نان دیزیز، از بیماری و نابیماری صحبت بکنیم. ببینید این مداقه ها و این تلاش های ادبیاتی گاهی وقتا چطور میتونه مفاهیم رو واضح کنه یا مبهم کنه یا دستبندی ها رو تغییر بده و قصه معناداری که خدمتون عرض کردم. خب از اینجا به بعد من چند دقیقه میخوایم توضیح بدم خدمتون که ما چه کردیم. ما دیدیم یه درس سواهدی وجود داره در دانشکده پزشکی که این درس سواهدی کپی کمرنگی است از درس ادبیات فارسی دانش آموزان دبیرستان. خب بچه‌هایی که پزشکی میخونن، پرستاری میخونن، داروسازی میخونن، دندان پزشکی میخونن، اینا برای اینکه کنکور قبول شن همه دروسشون از جمله ادبیات فارسی رو هم خوب میخونن. البته خوب خوندن گاهی وقتا در حد خوب تست زدن و تکنیکال خوندنه، ولی بازم عیب نداره، به هر حال خوب میخونن دیگه، که اینا ادبیات فارسی با اون ضریب بالایی که در کنکور داره بتونن از عهده بر بیان. خب این ملاحظه اولمون که پس دانشجوی پزشکی باز ادبیاتشون در بعد به ورود خراب نیست. نمیخوام بگم خیلی بریلیانت و درخشانه، اما خراب نیست و احیانا میتونه خوب هم باشه. این نکته اول. البته اونجوری که من از نتایج کنکور و اینا با خبرم، دیدم یکی از این مسئولین امر گفته بود نیمی از کسانی که در کنکور سراسری شرکت میکنن ادبیات فارسی رو منفی میزنند. این که خبر خوبی نیست اصلا برای زبان فارسی و قوت علمی، قوت گفتگویی، قوت تعاملی، قوت به هر حال آرام بخشی و شفا بخشی زبان فارسی، خب به هر حال یه موقعی بخش مهم علوم انسانی در ادبیات خلاصه میشد. میدونید که علوم انسانی در دارالفنون تقریبا آموزش داده نمیشد. اون مفاهیمی از علوم انسانی که امروز ما دنبالش میریم در قالب درس فارسی و عربی در دارالفنون و تاریخ البته در دارالفنون ارائه میشده. یعنی بار اصلی علوم انسانی در دارالفنون همین ادبیات داشت. برگردم به بحث. پس ما با دانشجویان پزشکی مواجهیم که ادبیات فارسی رو در کنکور خوب گذروندن، تست ها رو خوب زدن و آمدن. اینجا دوباره درس ادبیات فارسی به همون سیستمی که در در دبیرستان آموزش داده میشد تکرار میشد. سالهای سال قریب به چند دهه یک استادی که البته ارزشمند، استاد ارزشمند ادبیات فارسی به دانشکده می آمد و ادبیات فارسی درس می داد. می دونید که معمولا هم به دانشکده های مختلف این درس ادبیات فارسی رو استادان گاهی ممکنه باشن تراز اول، ولی معمولا یه دانشجوی پی‌اچ‌دی ادبیات فارسی فرستاده میشه که تو مثلا برو در دانشکده فنی یا در دانشکده داروسازی یا در دانشکده دندانپزشکی این سه واحد رو ارائه بده. چون نه دانشکده ادبیات خیلی جدی میگیره ادبیات فارسی برای یک دانشجو پزشکی رو، نه کوریکولوم اینتگریتیوی وجود داره که حالا اون استاد ادبیات فارسی اگه برجسته هم باشه و بیاد چی میخواد توضیح بده. میخواد مثلا حالا چون دانشجوی پزشکی هن بره صاحب تبریزی بگه برای اینا، یا مثلا صور خیال بگه برای اینا، آرایه های ادبی برای اینا بگه، این اصلا اقتضاش اینجا هست، یا نه گلستان رو باز بکنه مثلا چند داستان از گلستان برای اینا بخونه و تعدادی هم دستور با اینا کار کنه، مفاهیم دستور زبان فارسی با اینا کار کنه تا این درس تمام بشه، کاملا با اون نگاه ادیتیو. ما تصمیم گرفتیم که قصه رو عوض کنیم. به چه معنا؟ به این معنا که اولا بسیار از مفاهیمی که توی اخلاق پزشکی و نمیدونم اخلاق بالینی و استدلال بالینی و اینا هی دنبالش بودیم و هی رشته می ساختیم، هی عنوان می ساختیم، هی درس می ساختیم، آداب پزشکی، نمیدونم اخلاق پزشکی، اینا دیدیم بخشی از اینا برمیگرده به ادبیات. دوباره تکرار نمی کنم، گفتگوی پزشک و بیمار بخش زیادش برمیگرده به توان ادبی فرد و توان ادبی مشخص معطوف به اون حوزه، یعنی گفتگوی پزشک با بیمار. آمدیم و سرفصل هایی رو در گام نخست برای تبدیل درس ادبیات فارسی از یک درس عمومی به ادبیات و پزشکی به عنوان یک درس تخصصی، البته تخصصی به اون معنای پذیرفته کوریکولوم نشد، ولی دست کم در ذهن من که این کار کردم الان یه درس تخصصی به شمار میره. خوشبختانه دانشجوها هم همین فکر رو کم کم دارن میکنن، یعنی الان دانشجوها دیگه درس ادبیات فارسی رو یه درس عمومی که خیلی ربطی با پزشکی نداشته و نداره نمیدونن و نمیشناسن. مفاهیمی که آوردیم و لیست کردیم اینها بود. از یکی از دوستان درخواست کردیم که باستاب پزشکی در شعر فارسی رو برای ما بگه، یعنی بگه که پزشکی در شعر ما به طور مشخص، همون در واقع شعر پزشکی که خدمتون عرض کردم تو اون لیست انواع ژانرهای ادبی پزشکی، پزشکی در شعر فارسی چه جایگاهی رو داره. چرا اینجا از جلسه ششم شروع کردم؟ به خاطر اینکه اون پنج جلسه اول رو ما همچنان به ادبیات فارسی کلاسیک اختصاص دادیم، یعنی گفتیم پنج جلسه اول همون بحث‌های غیر مرتبط با پزشکی دوباره مرور شه برای بچه ها که اگر فاصله افتاده از اون دوران دبیرستانشون، اینا باز دوباره بدونن صور خیال چیه، آرایه های ادبی چیه، اینا یاداوری بشه براشون، دستور رو دوباره یاداوری داشته باشیم، دستور زبان فارسی رو. جلسه دوم انواع نسبت پزشکی و ادبیات رو گذاشتیم که خب به هر حال چند تلقی میشه از آمیختن اینا با هم دیگه داشت. پزشکی به کمک ادبیات میاد، ادبیات به کمک پزشکی میاد، ادبیات میتونه تطهیر باشه، پالایش باشه، ادبیات میتونه مفهوم رو ساده کنه، ادبیات میتونه صورتبندی رو معنی دار کنه، و چند تا تلقی اصلا توی همین بحثایی که خدمتون کردم میشه از نسبت اینا با هم دیگه داشت. از یکی از اساتید برجسته خواهش کردیم اون جلسه اول بازتاب پزشکی در شعر ادبیات فارسی رو با جزئی نگری بیاد و بازتاب مزامین پزشکی در شعر فردوسی و سعدی و در شعر حافظ و مولوی بگه. مزامین پزشکی یعنی مزامین روان پزشکی، مزامین مربوط به درد، بیماری های مختلف، که اینها چطور در ادبیات ما بازتاب پیدا کرده. برای چی اینو اضافه کردیم؟ برای اینکه یه دانشجوی پزشکی باید بلد باشه حافظ و سعدی و فردوسی و مولوی رو از منظر پزشکی بفهمه، فارغ از سایر جوانب. یعنی من دوست داشتم یه دانشجوی پزشکی شبیه علا که در واقع فال میگیرن، فال حافظ میگیرن، بتونه توضیح بده که این حافظ ما چه چیز، چه مفاهیم پزشکی توش ریخته شده. این بیشتر هدف هویت بخشی بود، هم به فرهنگ هم به این دانشجو که اهمیت زیادی هم برای ما داره. موضوع بعدی ما ادبیات پزشکی از منظر رسانه بود، یعنی این ادبیات و پزشکی توی رسانه چه کار خواهد کرد؟ اگر ما توی رسانه بخوایم مطلبی بنویسیم چطور تیتر بزنیم؟ با چه ادبیاتی بنویسیم؟ رسانه قابلیت این رو داره که چه مفاهیمی رو منعکس بکنه؟ و ناتوانی ادبی چه بحرانهایی رو در عمومی سازی دانش و سواد سلامت مردم ایجاد میکنه؟ موضوع بعدی ما این بود که ادبیات پزشکی به چه کار مدیکال پرکتیس میاد، یعنی من دارم تشخیص میدم، الان دونستن ادبیات چه نقشی در تشخیص من داره، ندونستن ادبیات ممکنه تشخیص من رو به چه بخشی ببره. حالا تشخیص دادم، فهموندن این تشخیص زمانی که ادبیات میدونم چه اتفاقی میفته براش، و زمانی که ادبیات نمیدونم، یعنی این بحث مهم است که توی مدیکال پرکتیس ادبیات پزشکی چه نقشی رو ایفا میکنه. و حتی یه موضوع دیگه که چقدر ما در تشخیص دادن از ادبیات کارآگاهی استفاده میکنیم. شرلوک هولمز که خدمتتون عرض کردم نویسندهش پزشک بود و او ادبیات کارآگاهی رو برگرفته از ادبیات پزشکی میدونست، نه برعکس. یعنی این ادبیات پزشکی است که نگاه کارآگاهی رو در واقع به حوزه ادبیات کارآگاهی انتقال داده. خب این ظاهرش خیلی ساده است، اما واقعا جستجوگری و تشخیص پزشکی رو که میدونید بالاخره مدل‌های مختلفی ما در مدیکال دیسیژن میکینگ داریم، بخشش کاملا ریاضیه، این میتونه ایجاد بکنه و تحول ایجاد بکنه. بیماری در ادبیات پیش از اسلام، خود مفهوم بیماری در ادبیات پیش از اسلام چه معنایی داشته، و بعد بیماری در ادبیات پس از اسلام، مفهوم دیزیز که مفهوم بسیار مهمی است در فلسفه پزشکی، در سنت پیش از اسلام ما و پس از اسلام ما، در ادبیات پیش از اسلام و پس از اسلام چه بازتاب هایی رو داشته و در واقع چه نقشی داره. ما با توجه به ضعفی هم که در آموزش تاریخ داریم در حوزه علوم پزشکی، اینجا از ادبیات کمک گرفتیم برای اینکه این نقیصه رو هم بپوشونیم. چرا ادبیات، خواندن آثار ادبی چگونه میتونه به یه پزشک کمک کنه؟ یعنی چی به یه پزشک کمک کنه؟ یعنی یک پزشک رو چه از جنبه مواجهه با بیمار، چه از جنبه ارتباط درون شخصی با خودش، چگونه خوندن ادبیات مرتبط با پزشکی و روایتگری پزشکی میتونه این کمک رو، این مدد رو به یک پزشک، داروساز، دندان پزشک برسونه. رمان پزشکی، چطور میشه رمان پزشکی نوشت؟ به هر حال یکی از موضوعات جذاب برای رمان نویسی، داستان نویسی، شورت استوری نوشتن، داستان کوتاه نوشتن، فلش استوری نوشتن، ناول، اینا یکی از موضوعات جذاب در طول تاریخ همیشه مضامین پزشکی بوده. چطور میشه یک رمان پزشکی نوشت؟ و در واقع این درسی است که جالب بود که بخشی از رمان نویسهایی که در خارج از ایده پزشکی بودن هم علاقمند شدن و در کلاس شرکت کردن. از منظر فاصله زبانی بین پزشک و بیمار، که آنچه بیمار میگه همونی نیست که پزشک میشنوه، و در واقع این اختلاف زبانی که اختلاف معنا و اختلاف مسیر درمانی رو هم بسیار بسیار ایجاد میکنه، ما از کسی درخواست کردیم که از یکی از اساتید درخواست کردیم که اون کتاب دانیل اوفری رو که خودش ترجمه کرده بود بیاد برای ما شرح بده در قالب این عنوان که چرا دانشجوی پزشکی باید ادبیات بدونه. یکی از چیزهای دیگری که خیلی کمک میکنه هم به ثبت تاریخ، هم به قوام ادبیات و به شأن در واقع پزشکی یک جامعه که ریخته شده در اون زبانش، خاطره نگاری در پزشکی است. خب خاطره نگاری در پزشکی کار خیلی فنیه. اصلا ما باید بدونیم که خاطره نگاری به چه معناست و چطور میشه خاطرات پزشکی نوشت. کتاب خاطرات یک پزشک جوان بولگاکوف و تأثیری که اون کتاب در حوزه ادبیات داشته رو به خاطر داشته باشید. یکی از چیزهایی که خیلی ما توی ایران بهش محتاجیم برای اینکه قوام اخلاقی و قوام حرفه‌ای و هویت حرفه‌ایمون رو نگه داره، حتی من گاهی فکر میکنم به اینکه بتونه نتورک و شبکه ما رو نگه داره با این حجم برین درین و در واقع فرار مغزها و نخبگانمون، رفتن مغزها و نخبگانمون، این خاطره نگاری در پزشکی است که میتونه شبکه رو حفظ کنه، هویت حرفه‌ای بده و به ما یاد بده که اینجا که ایستادیم جای پای محکم قدم‌های پیشینیان هست و اصالتی رو به حرفه میبخشه. خب خاطرنگاری در پزشکی هم برای ما مهم بود. ویراستاری متون پزشکی هم اهمیت داشت برای ما. یعنی پزشک ما وقتی شرح حال مینویسه باید بدونه که درست بنویسه این شرح حال رو، ادبیات پاکیزه استفاده کنه. بیمار مورد آندوسکوپی واقع شد، غلطه. بیمار آندوسکوپی شد، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت، غلطه. بیمار جراحی شد، چیزی در بیمار دیتکت نشد. ببین اینا بعضی وقتا انگلیسی به کار بردن های زائده که به هر حال رایج میشه، مشهور میشه بین پزشکا، مشهورات بی اعتبار، غیر ادبی، غیر لازم در واقع. خب ما تلاش کردیم که ویراستاری متون پزشکی رو به بچه ها یاد بدیم، حتی بهشون بگیم که اگر میخواید ترجمه کنید یک کتاب انگلیسی رو به فارسی، از چه الگوهایی در گفتمان ترجمه استفاده کنید. ترجمه کنید یک کتاب مثلا هاریسون رو به فارسی، چه الگوهایی رو میتونید به کار ببرید، چطور میتونید اون ترجمه درستی باشه و چرا مثلا ما به ترجمه نیاز داریم، کجاها باید فارسی بنویسیم، کجاها باید انگلیسی بنویسیم. اینا بحثایی بود که ما اونجا با دوستانمون داشتیم و با دانشجوهای پزشکی داشتیم و خیلی هم براشون مؤثر افتاد. حتی به طور تصادفی چند تا شرح حال از بیمارستان ها برداشتیم اووردیم و دیدیم که چطور میشه این شرح حال ها رو درستر نوشت، غلطاشو گرفت و ویراست. تعامل ادبیات پزشکی از منظر مضامین اخلاقی، عرفانی، دینی ما هم چند جلسه طول کشید. یعنی به هر حال مضامین دینی ما، معارف ما، مفاهیم معنوی ما در پزشکی خیلی پررنگه، در ادبیات پررنگه. این که ادبیات و پزشکی از حیث مضامین اخلاقی، عرفانی، دینی چه تعاملی دارن برای ما مهمه. میدونی که برای غربی ها یکی از راه‌های پیشرفتشون این بوده که واژه ساختن، مضامین رو گرفتن و زبانشون به قول آشوری زبان باز بوده. همینطور واژه های مختلف طوله. شما دیکشنری شکسپیر رو ببینید، 30,000 تا واژه داره و الان ببینید که چند میلیون زبان واژه در زبان انگلیسی هست. به هر حال قوت زبان فارسی به واسطه این است که واژه ها اضافه بشه، به زبان باز بشه. یکی از اون جاهایی که به زبان باز کمک میکنه و میتونه این سرگشتگی بیماران و بیماری رو بگیره، غنی شدن گنجینه لغات و واژگان زبان فارسی است. و همین دلیل ما گاهی وقتا میتونیم با این تأملات واژه های جدید رو هم حتی به حوزه های عمومی یا غیر عمومی زبان فارسی وارد بکنیم. دوست دارم اینجا یاد بکنم از تلاش فرهنگستان اول در سال 1317 برای واژه گزینی هایی که بسیار از اون واژه گزینی ها امروز واژه هایی است که رایج شده در پزشکی ما. افرادی مثل قاسم غنی، افرادی مثل حسین گلگلاب، افرادی مثل علی پرتو اعظم، حکیم اعظم، اینا در اون جا بودند و متولیان واژه گزینی زبان فارسی بودند، امری که در واژه گزینی پزشکی ما نیاز داریم که بیشتر، به خصوص تو واژه گزینی حوزه عمومی پزشکی که حالا دانشجوهای ما، بچهای ما با این خیلی آشنان. بعضی از این مبانی انگار داره تکرار میشه، اما اساتیدی که ما داشتیم اساتید شاخص و برجسته‌ای بودن که بر حسب تخصص هر کدومشون، شما وقتی گوش میدید این فایلا رو میبینید که از یه منظر دیگری به این نکته توجه کردن. از یکی از اساتید شاخص که بازمانده اون اساتید قدیم، تنها بازمانده در واقع نسل دومه اگر اشتباه نکنم، اساتید ادبیات فارسی دانشگاه تهران بودند، درخواست کردیم که حتی یکی دو تا شعر رو برای ما تفسیر بکنن از منظر پزشکی. فاتحه چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان، که کل شعر شعر پزشکی است، انگار که حافظ یک بیماری رو گذاشته جلوی خودش، علائم بیماری ها رو گذاشته جلوی خودش و داره غزل میسازه. روی زبان من ببین. تمام این در واقع اصطلاحاتی که در مصرع این غزل حافظ هست پزشکی است. و درخواست کردیم که یک ساعتی ایشون هم در جلسه ما باشن. به این لیست اضافه شد، حتی ما پزشکی روانتنی رو هم به این لیست اضافه کردیم، حتی تاریخ ادبیات، ادیبان پزشک رو به این لیست اضافه کردیم. یعنی چند درس، چند عنوان، چند جلسه به این لیست اضافه شد. و من اینجا فقط میخوام یاد بکنم از کسانی که با ما همراه بودند در این درس ادبیات پزشکی از استاد گرانمایه خانم دکتر امیربانو امیری فیروزکوهی، استاد برجسته دانشکده ادبیات، که کلاس ما واقعا معطر و مزین شد به تدریسشون، استاد دکتر احمد کتابی، استاد برجسته پژوهشگاه علوم انسانی، استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی، خانم دکتر زهرا پارساپور، استاد در واقع ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی، آقای دکتر کیارش آرامش، استاد اخلاق پزشکی در فرنگ که پیشتر استاد اخلاق پزشکی در تهران بودند، ایشون ادیب هم هستند، خانم دکتر افروز معتمد، مترجم کتاب های دانیل افری، جناب احسان رضایی که نقش مهمی در رمان های پزشکی، خاطره نویسی پزشکی و ادبیات داشتن توی این دوره، خانم دکتر زویا طاووسیان که خودشون چند رمان پزشکی نوشتن و متخصص زنان هستن، خانم دکتر معتمد متخصص قلب هستن، اینا هر کدومشون به هر حال نمونه هایی از رویکرد اینتگراتیو به شمار میان، دکتر یاسر مالی که متخصص کودکان هستن و در تاریخ دستی دارن، دکتر علیرضا منجمی که هم پزشکن و هم دکترای فلسفه و علوم شناختی دارن از منظر استدلال بالینی، علوم شناختی و تشخیص پزشکی به این حوزه نگاه کردن، و دکتر فرزاد گلی که در بیماری های روانتنی و نقش ادبیات در بیماری های روانتنی به ما مدد رسوندن و استفاده کردیم، و در نهایت دوست عزیزم آقای دکتر محمد کیاسالار که استاد رسانه‌ام و همینطور متخصص اخلاق پزشکی که درس ادبیات پزشکی از منصب رسانه داشتن. من عرایزم به پایان رسیده، فقط برای این که شاید فکر میکنم شاید جالب باشه براتون، چون امروز اتفاقا همین امروز امتحان پایان ترم درس ادبیات پزشکی دانشجویان پزشکی بود. من سوالات در دستم هست، چند تا از این سوالات رو تصادفی براتون میخونم، ببینید که ما چطور سنجش کردیم این جریان رو. مثلا از سوالات کاملا حافظه محور شاید معلومات عمومی پرسیده شده از اینا، رمان معروف وقتی نیچه گریست درباره کدام روانشناس معروف است؟ یا مثلا فرض بکنید که کدام یک از تعریف‌های زیر برای رمان پزشکی یا مدیکال فیکشن کاملتر و مناسبتر است؟ یک، داستان‌هایی که قهرمان آن پزشک است. دو، داستان‌هایی که یک پزشک نوشته. سه، داستان‌هایی که در محیط بیمارستان می‌گذره. چهار، داستان‌هایی که تمرکز موضوعی آن بر یک مسئله پزشکی باشه و با هدف آگاهی عمومی نوشته میشه. یا سوال بعدی ما، حتی مثلا در واقع نورولوژی و لیتریچر هم ما سوال داشتیم. کاربرانی که از اینترنت زیاد استفاده میکنن و کسانی که به طور حرفه‌ای جدول حل میکنن و داستان میخوانن، کدام بخش از مغزشان فعال تر است؟ لوب پیشانی، لوب آهیانه‌ای، لوب پس سری و هیپوکامپ. یا سوال دیگر، ایده ذخیره سازی حافظه در نورون‌ها یافته دکتر کندل، برنده جایزه نوبل پزشکی 2000، کدام یک از فواید مطالعه را توجیه می‌کند؟ یک، تحریک عواطف در حین مطالعه. دو، افزایش معلومات با انجام مطالعه. سه، استراحت ذهنی با مطالعه متون مختلف. چهار، تاثیرگذاری بیشتر بر ذهن در صورت مطالعه بیشتر، که پاسخ چهار. حتی سوال دادیم ما به دانشجوها که فروید معتقد بود رمان برادران کارامازوف نمونه واضح کدام مشکل روان پزشکی است، ببینید یعنی بچه ها دیگه وقتی به سراغ رمان میرن، رمان های معروفی مثل برادران کارامازوف، بعد بگن که عقده الکترا، عقده اودیپ، حقارت و اختگی. ما اینجا سوال هایی داریم که به ادبیات کهن هم اشاره شده. در متون گذشته کدام توصیه در فرایند درمان ذکر نشده؟ یک، عدم دریافت دستمزد. دو، ارجاع بیمار به پزشک دیگر. سه، کتمان سر مریض. چهار، سلامت جسم پزشک. یا حتی سوالای باز کلاسیکتر ادبی، یکی از روش های تشخیص بیماری گرفتن نبض و پرسیدن سوال از بیمار است تا اگر منشأ بیماری درگیری های روانی و ذهنی تشخیص داده شود، ذهنی و روانی است تشخیص داده شود. این روش در کدام کتاب آمده؟ مخزن الاسرار نظامی، قابوسنامه، کفایات الطب. این مدل در واقع سوالات ماست. شما سردبیر روزنامه ای هستید که یکی از خبرنگارانش گزارشی درباره روند سعودی ابتلا به ایدز در کودکان کار در شهر تهران تهیه کرده است. کدام تیتر را برای این گزارش حرفه‌ای تر و اخلاقی تر می دانید؟ یک، کودکان ایدزی هر روز بیشتر از دیروز. دو، کودکان ایدزی تهران هر روز بیشتر از دیروز. سه، ایدز کودک تهران. چهار، نگاهی به آمار کودکان آلوده به ایدز در تهران، که خب میدونید به هر حال جواب سه هست. سوالات عرض بکنم خدمتتون که شاید مثلا فنی تر سایکوسوماتیک، کدام گزینه گزاره درست است؟ معنا متفاوت از کار کرده است. دو، تنها پدیده‌های نمادین می‌توانند معنادار تلقی شوند. سه، معنای واژه‌ها تنها در متن قابل حصول است. چهار، تفسیر علامت و نه شکل گیری علامت در حوزه نشانه‌شناسی قرار می‌گیرد، که خب این پاسخ سه هست و کاملا برگرفته از اون کتاب هرمنوتیک پزشکی است که ما به بچه‌ها می‌دیم. یا توی پزشکی روایی، درباره روایت خود و روایت کدام گزاره نادرست است؟ درباره رابطه خود و روایت کدام گزاره نادرست است؟ یک، خود در واقع همان حافظه خودزیست نامه‌ای ماست. دو، سلامت شخصیت وابسته به انسجام روایت است. سه، خود ساختاری روایی دارد. چهار، خود روایت را می‌سازد، که پاسخ چهار اهمیت، یعنی جواب درست است و میشه بهش اشاره کرد. حتی سوال در واقع فلسفی تر، کدام یک از موارد زیر روکری یک پارچی یا اینتگریتی و ادبیات پزشکی را نشان می‌دهد؟ یک، طنز در گفتگو با بیمار. دو، شعرخوانی جراح در اتاق عمل. سه، پزشکی روایی. و چهار، آموزش آرایه‌های ادبی به پزشکان. تلاش ما این بوده که بچه‌ها رو با این مفهوم آمیخته آشنا بکنیم. تا چه قبول آید و چه در نظر افتاد. از حسن توجهتون سپاسگزارم.